السلام علیکم و رحمت الله، ساکم الله بالخیر و اسعد الله ایامکم انشاءالله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ثم الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا حبیب اله العالمین ابی القاسم المصطفى محمد و علی اهل بیت الطاهرین المعصومین المکرمین سیما بقیت الله فی الارضین. و اذا هممنا به همین یردی که احدهما عنا و یسخطو که الاخر علینا فمل بنا الى ما یردی که عنا و اوهن قوتنا اما یسخطو که علینا. خب به لطف پروردگار متعال گزارش مزامین نهمین دعای صحیفه مبارکه سجادیه رو داشتیم و رسیدیم به این جمله. جلسه گذشته اجمالاً اشاره‌ای کردیم ولی با یک توضیح مختصری امشب خدمت عزیزانم عرض میکنم. حضرت اینجا مسئله‌ای رو که مطرح میکنن که مقدار جای تأمل و دقت هم داره، اونجاییست که انسان در مقام تصمیم گیریه. و اذا هممنا به همین، همبها که استفاده میشه، اون وقتیست که شما در مقام انجام کاری هستید. تعبیر میشه به این که مثلا فلانی همبه یعنی تصمیم گرفته اون کار رو انجام بده. این نکته دقیقه. یه مباحثه اینجا هست که چجوری در واقع مقدمات انجام یک کار یا رها کردن یک کار در انسان شکل میگیره. خب یک بحثی دارن علمای اخلاق، مبانی این مسئله رو تا حدی روشن میکنن. اول اون فعل یا اون کار تصور میشه، در ذهن تصویرسازی میشه. بعد از تصویرسازی اگر شما جنبندی فکریتون این باشه که میشه مرحله تصدیق، که اون کار به نفع شماست، بعد از این که تصدیق کردید نفعش رو و سودش رو برای خودتون، مرحله بعد عبارت است از این که انسان شوق پیدا میکنه نسبت به انجام کار. حالا اگر از مرحله شوق هم گذشت، انسان مشتاق انجام اون کار میشه. بعد از مرحله اشتیاق در حقیقت تصمیم در انسان شکل میگیره برای انجام، که میگن مرحله عزمه. اصطلاحاً میگیم عزم، عزمه، یعنی دیگه تصمیم گرفت که این کار رو انجام بده. خب این اذا هممنا به همه، این مال چه مرحله ایه؟ در چه مرحله ای گفته میشه مسئله هم اهتمام مربوط به چه مرحله ایه؟ من از بعضی از بحث‌های فنیش عبور می‌کنم. اون چه که اینجا با تناسب کلام و با در واقع سبک و سیاق بیانی امام علیه السلام می‌سازه مربوط میشه به مرحله عزم. یعنی این اذا هممنا به همین اون مرحله است که دیگه الان شما در شرف انجام هستید، یعنی مقدمات طی شده، الان شما تصمیم گرفتید فلان کار رو انجام بدید، مربوط به این مرحله است. خب درباره این مرحله و اون بخشای مقدماتیش یک مباحثه‌ای وجود داره و اون اینه که اگر انسان این مسیر رو طی میکنه راجع به کاری باشه که مورد رضای خدای متعال تا اینجای کار وضعیت چگونه است. اگر این فرایند طی بشه درباره کاری که مورد خشم و غضب حضرت حقه، خدا متعال نمیپسنده، چه حکمی داره این مراحل؟ در محور حسنه، یعنی کار خوب، کاری به مورد رضای حضرت حقه، میگن که درست از اون نقطه که شما تصویر سازی میکنید در ذهنتون، میرید در یک محیطی از لطف حضرت حق قرار میگیرید. این نکته که خدمتون عرض میکنم خیلی شیرینه. انسان از وقتی که تصمیم میگیره کاری رو انجام بده که مورد رضای خدا متعال، از مرحله آغاز تصویرسازی ذهنیش که اصطلاحا میگیم حدیث نفس داره میکنه، داره با خودش حرف میزنه که فلان کار رو مثلا میخواد انجام بده، از اون مرحله میره در محیط لطف پروردگار متعال. هر چه که میره جلوتر این عنایت الهی به او بیشتر میشه تا برسه به مرحله تصمیم. تمام این مقدمات آثار وضعی از نظر شخصیتی داره. یعنی اونجایی که شما یه کار خوبی رو که رضای پروردگار متعاله در دستور انجام دارید قرار میدید، حالا از مقدمات شروع کردید، از همون لحظه عنایت الهی شامل حالتون هست تا برسه به مرحله عزم، تصمیم، همین اهتمام که امشب محل بحث ماست. وقتی رسید به اونجا، رسید به این مرحله، در روایات ما تصریح شد به اینکه چه این شخص به مرحله بعدی برسه که مرحله عمله، اون کار انجام بده. مثلا شما سری تو ذهنتون میاد الان من مثلا این صدقه رو بدم، این کار گره گشایی رو، این خدمت رو به فلانی انجام بدم، میاد تو ذهنتون، بعد این مقدار تقویت میشه، یه تأملی میکنید تقویت میشه، تصدیق میشه، شوق پیدا میکنید، بعد دست میکنید تو جیبتون، حالا اگر مثلا مالی باشه دست کردید تو جیبتون، اون پول رو هم مثلا فرض کنید آماده کردید، اون شخص از دسترستون خارج شد این وسط. یعنی ببینید تا این مرحله رفتید ها، ولی اون شخص خارج شد از دسترستون، گاهی شده دیدید مثلا یا اون خدمتی که میخواستیم انجام بدیم یه امکان وقوعیش از دسترس ما خارج شد. در این فرض امام صادق علیه السلام فرمودن به کسی که به این مرحله رسید خدای متعال اجر کامل انجامش رو میده. یعنی این پاداش اون عمل رو بهش میدن. چرا؟ چون رسیده به مرحله عمل، یعنی عزم، تصمیم گرفته قطعا انجام بده. حالا یه مانع بیرونی پیش آمد، نه اینکه پشیمون شده باشه، ما پشیمون بشه که عزم میشکنه میگه ولش کن خب برمیگردونه تو جیب، نه، کاملا مصممه که انجام بده. یه عامل بیرونی اومد بین ما و انجام اون کارو خوب فاصله انداخت، اینجا براش حسنه رو مینویسن تو نامه عملش. خب حالا برگردیم اون محور دوم. تا اینجا یه کار عزیزان عنایت کنن، قبل از رسیدن به مرحله عزم یا همین همی که حضرت فرمودن اذا هممنا به همین، حالا ما راجع به اون یرزی که احدهما انا گفتیم دیگه، یکی از اونها باعث رضای توست انجامش، الان من باید فلان مسئله رو بگم، یه مطلبیست که باید بگم، امر به معروفیست، نهی از منکریست، یک ارشادیست نسبت به اون شخص، صحنه اینجوریست، آماده شدم که بگم، اون شخص مثلا سریع رفت، یه چیزی بین ما و او فاصله افتاد، خب مطلب اینجا موند. اینجا چون به مرحله عزم رسیده یک عمل کامل برای او محاسبه میشه نزد خدای متعال. این همون مرحله است که گفتن نیت المؤمنه در بعضی از روایات است که خیر من عمله. اون کلمه خیر اینجا این همون نیته، نیت اینه ها، یعنی همون عزم بر قطعی بر انجام، این میشه نیت. اگر انجام نداد و موفق نشد، عین اون عمل برای او محاسبه میشه و بهش پاداش میده. حضرت حق تبارک و تعالی بهش محاسبه میکنه. قبل از عزم، اونجایی که داره با خودش صحبت میکنه و داره مرور میکنه و تصویرسازی میکنه و تصدیق میکنه و بهش فکر میکنه و اجمالاً یک شوقی برای انجام این مسئله درش پیدا شده، اگر از اون مرحله موفق به انجام عمل نشود، اینجا اگر اون محاسبه کامل اون عمل باهاش نشه، که البته امید داریم ماز با به فضل الهی سر و کار با کریمه دیگه، امید داریم که اون رو هم باز بنویسن، ولی تو اون مرحله اگر انسان کامیاب نشد، یعنی مراحل بعدی شکل نگرفت و موفق به عمل نشد، در این مرحله خود این عمل میشه یک عمل جوانهی، یعنی عمل باطنی حسن است، اما نه اون عمل بیرونی. لذا اونو فرض کنیم براش ننویسن. اما خود این که انسان حدیث نفس کنه نسبت به کارهای خوب، خودش خوبه، مطلوبه پیش خدای متعال. عرض کردم از اون لحظه ورودی میره در حماء لطف الهی و عنایت پروردگار متعال شامل حالش میشه. هرچی میاد جلوتر خب بیشتر. پس خود این مطلوبه، عزیزان یادشون باشه، خود این حدیث نفس به آنچه که خدای متعال رو راضی میکنه، به حسنات، به کارهای خیر و نیک، خود این مطلوبیت داره و حکایت از حسن فاعلی و حسن باطنی داره، مخصوصا اگر بیاد باز جلوتر به مرحله شوق هم برسه. این خیلی چیز خوبیه و مشمول لطف پروردگار متعال. چرا؟ چون این به یک شکلی میشه گفت تمرین نفسانی و مقدمات به اصطلاح شخصیتی برای انجام کارهای خوب حساب میشه. این حالا یه توضیحی بود دیگه. از این بگذاریم، میام سراغ نستجیر بالله. ما یسخه تو که علینا و ازا هممنا به همین یردی که احدهما انا و یسخه تو که الاخر علینا نستجیر بالله. حالا یک مسیر دیگه ای هست، اون مسیر اینه که انسان راجع به یک گناهی، معصیتی ذهنش فعال بشه. اون مرحله فعالیت ذهن اسمش میشه وسوسه. مسهم طائفون من الشیطان. این مس و شیطان در واقع آواز اون وسوسه است، اون همون حدیث نفسه. این میاد تو ذهنش رها نمیکنه، میاد جلوتر، تصدیق هم میگیره از ذهنش، تثبیت میشه برای انجام. یک شوق نفسانی نسبت به اون گناه هم در انسان پدید میاد، زبانم لال، میرسه به مرحله ای که میگه دیگه میخواد انجام بده اون گناه رو، میخواد انجام بده. همین مرحله همه که از عبارت اخرای عزمه، یعنی عزم علی الامر علی السیئه، این دیگه تصمیم گرفت که این گناه رو انجام بده. اگر رسید به مرحله گناه که تکلیف معلومه، مرتکب معصیت شده، سخط الهی است، حالا یه باب دیگه‌ای باید جلوش باز بشه به نام باب توبه، اون میشه بحث دیگه‌ای. ولی خب بالاخره نستجیر بالا افتاد تو دام شیطان و معصیت رو مرتکب شد. قبل از این که حالا یک فرض دیگه اینه، قبل از این که اون گناه رو مرتکب بشه، درستان درست قبل از این که مرتکب بشه یه مانعی پیش آمد، یه کسی از راه رسید، داشت گناه رو مقدماتش رو شکل میداد، یه کسی از راه رسید، یه اتفاقی افتاد، امکان انجام گناه از او گرفته شد. بله، اون گناه رو انجام نداد. اینجا یک سوال تو این مرحله است که آیا چنین کسی مشمول سخط الهی هست یا نه؟ یعنی آیا غضب الهی او رو در بر میگیره به خاطر اینکه تصمیم گرفته بود انجام بده، حالا انجام نداده؟ امام صادق علیه السلام در اون روایت نورانی فرمود اینجا پروردگار متعال لطف شامل حال این شخص هست، چون گناه رو مرتکب نشد، به مرحله عمل نرسید، اینو براش نمی‌نویسن. یعنی تو نامه عمل او نوشته نمیشه، برخلاف اون حسن است که حسنه رو می‌نویسن ولو انجام نداد، اما گناه رو انجام نداده باشه براش نمی‌نویسن ولو تصمیم داشته، این براش نمی‌نویسن. میمونه یک نکته، اون نکته عبارت است از این که از لحظه‌ای که ذهن انسان به انجام یک گناهی درگیر میشه، که این لحظه درگیر شدن رو گفتیم همون مست و شیطان وسوسه است، از لحظه‌ای که وسوسه شروع شد، شما به صورت شما که نه، اون شخصی که میخواد یک چنین داستانی براش اتفاق بیفته، وارد یک تونل سیاهی میشه از نظر شخصیتی. دقت کنید، یعنی اون بوی تعفن گناه از همون لحظه‌ای که وسوسه آغاز میشه، این میپیچه تو کانال‌های ذهنی و شخصیتی فرد، فکرش آلوده میشه. گناه عملی واقع نشد ولی گناه فکری و ذهنی واقع شده. دقت کردید، اون مرحله واقع شده. مخصوصا هر چی که میاد جلوتر تاریکتر و کثیف‌تر میشه تا برسه به مرحله عزم، برسه یعنی دیگه تصمیم گرفت که این گناه ها انجام بده، رفت تو مرحله ارتکاب. درست تو نقطه ای که این شخص وارد مرحله ارتکاب میشه، که یعنی همون تصمیم ها، تصمیم میگیره که انجام بده، در واقع یک حاله عجیبی از خدمتتون عرض کنم، رائحه پلید گناه پیچیده تو فضای ذهنیش، اندامهای باطنی او رو کاملا تحت تأثیر قرار میده، یک دود سیاه غلیظ کثیف هم بدبوست هم تیر و تار کننده است وارد محیط شخصیتیش میشه، مونده که دیگه مرتکب بشه. ارتکاب مرحله ایست که انسان میفته تو اون دیگه جهنم معصیت، اون دیگه خود آتشه، ولی حالا درک نمی کنه، ولی میفته تو اون مرحله، ولی این هنوز نرسیده، ولی اون دود گناه و اون رائحه پلیدش و اون بوی کثیفش پیچیده توی محیط شخصیتی هست. اینجا وقتی رسید به مرحله تصمیم بر گناه، عملا اون حالت کثیف و پلید باطنی اتفاق افتاده، اثر وضعیش هست، میمونه اثر تکلیفی. در محور اثر تکلیفی اینجا میگن اگر انجام داد میفته توی اون آتش جهنم اون گناه و عقوبت داره، حالا قبل از توبه این بهش مبتلا شد، اما اگر به اون مرحله نرسید، یعنی گناه رو انجام نداد، این متوقف میشه. اما براش هم اون مرحله تکلیفی رو نمی‌نویسن، بنابراین اون گناه رو برای ثبت نمی‌کنن. اما اثر وضعی اون تصمیم کثیف و اون عزم پلید، اثر وضعیش تو شخصیت او میمونه. اینو دقت کنید، اثرش میمونه. اگر خدای نخواسته این وضعیت در کسی تکرار بشه، این تکرار بشه، یعنی همین تصویرسازی راجع به گناه تکرار بشه، حدیث نفس به گناه تکرار بشه، زبانم لال تصمیم بر انجام به گناه در او، اون مراحل مقدماتی اون شوق به گناه در انسان شکل بگیر، این مکرر که بشه، عملا قوای باطنی این شخص رو از محیط ملکوتی خارج میکنه، یعنی آلوده شده. اینجاست اون مرحله‌ای که انسان به نقطه عزم بر انجام گناه میرسه، اسمش هست مرحله امارگی نفس. ان النفس لا امارتم بسوء الا ما رحم ربی. این اماره اینجاست که امر میکنه انجام بده، همون مرحله هم به گناهه، اون دیگه تصمیم عزم بر گناهه. خب اینم معلوم شد. حالا روایتشو اگر من اینجا داشته باشم براتون بخونم، صلواتی بفرستید. خب این روایت نورانی از امام صادق علیه السلام هست، ابوبصیر نقل کرده از حضرت در کتاب شریف کافیه. ان المؤمن لا يهم بالحسنه فلا يعمل بها. مؤمن تصمیم به انجام کار خیر، کار نیک میگیره، اما عمل نمیکنه. فتكتب له حسنه، برای چنین کسی حسنه رو می‌نویسن، همون جور که عرض کردیم. و این حالا اگر انجام داد چی؟ حضرت فرمودند و این هو عملها کتبت له عشر حسنات. به به، حالا اگر انجام داد چی؟ حضرت فرمودند اگر انجام داد براش 10 برابر نوشته میشه، اگر انجام نداده باشه و مصممه بر انجام باشه 1 حسنه برش می‌نویسن، اما اگر انجام داد 10 برابر برای او نوشته میشه. کتبت له 10 حسنات. این پس سمت ما یرضی که انا همم نابه همین یرضی که احدهما انا، این تکلیفش معلوم. اما اون سمت سیئه و معصیت و ان المؤمن، منتها مقدمه رو خاطرتون باشه، صحبت راجع به مؤمنه ها، یعنی اون حسن فاعلی رو داره، آدم مؤمنی است، این راجع به مؤمنه. و ان المؤمن لا يهم بالسيئه، بله رسیده به اون مرحله انجام، لا يهم بالسيئه ان يعملها فلا يعملها، اما انجام نمیده به هر دلیل، یا منصرف میشه، یا کسی از راه میرسه، اتفاقی میفته، گناه رو انجام نمیده. فلا تکتب الله، تمام، از اتفاق نام براش نمیمیسن، گناه تو نامه عمل او نوشته نمیشه. اون توضیح اینجا دیگه داده نشد، اون توضیحی که ما عرض کردیم که خود اون یک اثر وضعی منفی تو شخصیت این آدم میگذاره، اون فکر گناه، اون حدیث نفس به گناه، ابتلاء به دامن زدن به اون امارگی نفس توی این مرحله اتفاق افتاد. اینجا یه مقدار بحثای فنی هم هست که اصلا وقتتون رو در اون مرحله دیگه نمیدید، حتی این بحث هم که ما مطرح کردیم فنیه، ما در حد موعظه‌ای از کنارش رد نشدیم، کمی رمزگشایی کردیم از موضوع، ولی از این بحثا دقیق‌تر هم هست که باشه برای اهلش و محلش. اما امام علیه السلام اینجا وارد این مرحله شدن. دقت کردید؟ یعنی رفتن توی اون مرحله هم و عزم، در اون مرحله دارن از خدای متعال تقاضا میکنن. فهم و ازا هممنا به همین. حالا ما سر یه دوراهی قرار گرفتیم یا نه، دوتا هم، دوتا عزم به انجام در ما شکل گرفت. یرضی که احدهما عنا و یسخط کل آخر و علینا، به توضیحی که گذشت. حالا من از تو چی میخوام خدایا؟ تقاضاتون چیه؟ حالا شما از حفظ هستید بخونید بقیه شو. چی شد بعدیش؟ فمل بنا الا ما یرضی که عنا. عجب دعاییست. فمل بنا الا ما یرضی که عنا و آهن قوتنا. حفظ نگردید ظاهرا. بله یاری کنید. بله. و آهن قوتنا اما یسخطو که علینا. این تقاضای ماست و دعای ماست. یعنی از خدای متعال میخواییم در یک چنین شرایطی. حضرت میفرمان مل بنا یعنی ما رو سوق بده. مل بنا معناش اینه که ما رو سوق بده، بکش، بکش به سمت انجام اون چه که تو رو راضی میکنه. یعنی هم ما منتهی به چی بشه؟ به عمل بشه. اون تصمیمی رو که گرفتیم مل بنا الا ما یرضی کنا، اون هم ما رو متصل به عمل کن، ما موفق بشیم، انجام بدیم کار خوب رو، تمام بشه. این وسط اتفاق دیگه ای نیفته. فمل بنا الا ما یرضی کنا. یه معنای دیگه هم میشه اینجا داشته باشیم. اگه گفتید چیه؟ معنای دوم اینه که مل بنا الا ما یرضی کنا یعنی تصمیم ما، هم ما رو برای انجام اون کار خوب به 100% قطعی برسون. یعنی شوق ما رو شوق اکید کن و عزم ما رو راسخ کن برای انجام کار. اینم میشه. باز میره تو مرحله مقدمه، مقدمه انجام کار خوب. منتها ما اون معنای اول رو اینجا بیشتر انتخاب کردیم که میگه فمل بنا الا ما یرضی کنا، یعنی ما رو بکش برسون به نقطه عمل، که حالا بعدش الان میگیم، الان حضرت مجددن این رو تکمیل میکنن، این درخواست رو با یک توضیح. اما راجع به اون مسیر دوم به خدا پناه میبریم که مسیر گناه و سخط الهیست. و آهن، عجب، و آهن قوتنا اما یسخطو که علینا. زبانم لال، رفتیم به سمت انجام کار گناه، نمیفهمیم گناه یعنی چی، ولی این کلمه زبانم لال براش کمه. بگیم مرگ بده خدا ما رو. میگه هان ای کسی بفهمه گناه چه به روز انسان میاره، به این کلمه زبانم لال به تعبیر عرفیش اکتفا نمیکنه، میگه خدا منو مرگ بده بخوام یه همچی کاری بکنم. بره به این سمت که گناه رو میخواد انجام بده. حضرت اینجا تقاضاشون چیه؟ فهمدن و آهن، سست کن، فرو بریز قوتنا اما یسخطو که علینا، تمام توان ما رو متلاشی کن برای انجام اون گناه. ببینید اینجا دو مسئله است. یکی اینه که یک عامل بیرونی بیاد ما گناه را انجام ندیم، یه عامل بیرونی. یه وقته که نه، یه عامل درونی شکل بگیره که اون عزم انسان رو، اون همش رو در انجام معصیت متلاشی کنه و فرو بریزه. هر دو رو میشه اینجا گفت. یعنی آهن قوتنا، یعنی بخیر اون توان ما رو سست کن در انجام اون گناه. منتها چون ببینید وقتی یه عامل بیرونی هم پیش بیاد که انسان شرم کنه در انجام اون گناه، خود اون شرم میشه آهن قوتنا است دیگه، اینو قوت انسان رو در انجام گناه میگیره. منتها معنای اولش یه مقدار نزدیکتره و اون حالت درونیه، مثلا یک دفعه انسان پشیمان بشه، پشیمان بشه، یه حالتی در انسان شکل بگیره، یا بالاتر از اینا، بالاتر از ایناش اینه که آهن قوتنا میرسه به یه جاهایی که انسان اون مبانی تصمیمش فرو میریزه، یه وقت اصلا جوارحش از انجام اون گناه باز بمونه. اگر مثلا گناه جوارحی باشه، از این جنس باشه، اصلا انسان یه دفعه اون توانش کاهش پیدا بکنه، یک مرضی بهش بیفته، مثلا مریض بشه، از حال بره، بیهوش بشه، تب کنه، چه میدونم، یه قصه ای پیش بیاد که این قوت انجام گناه از انسان گرفته بشه. خیلی دعا لطیفه واقعا. این امام علیه السلام ببینید وارد چه مراحل و چه مبانی در مسئله میشه. خب این فرازی که براتون خوندم یه تکمله داره، تکملش اینه، دقت کنید، تکملش اینه: ولا تخله، این حضرت تمام نکردن ماجرا رو، به اینجا تمام نکردن، خیلی داره حضرت اصرار میکنه، داره التماس میکنه، یعنی داره به ما یاد میده دیگه، این تعلیمیه دیگه، اینا دیگه نیاز به توضیح نداره، خودتون میده، تعلیمیه، حضرت دارن به ما تعلیم میدن. اینجا جای اصراره، جای خواهشه، جای التماسه، جای تأکیده. حالا زبانت رو بچرخون، اینجوری بگو، بگو ولا تخله. آه، اینجا یه جاییست که باید بگی خدایا نکنه منو با نفسم تنها بگذاری، زور من نمیرسه. این جمله اینه: ولا تخله فی ذالک بین نفوسنا یا انفسنا و اختیارها. اینجا ما رو به حال خودمون نگذار، نفس اگر ما باشیم و نفس ما باشه باختیم. ولا تخلف فی ذلک بین نفوسنا و اختیارها. اینجا ما رو تنها نگذار، ما رو رها نکن. چرا؟ فإنها مختارة للباطل إلا ما وفقت، أمارة بالسوء إلا ما رحمت. اینه، اگر ما باشیم و نفسمون، نفس چه تصمیمی میگیره؟ مختارة للباطل، للباطل همون ما یسخطو که علیناست، همون گناه و معصیت. اینجا حضرت گناه رو باطل ازش تعبیر کردن. اینم میدونید این تنوع تعبیر چقدر عجیبه و چقدر مطلب همراهش هست. فرمودن فإنها مختارة للباطل الا ما وفقت، اگر تو توفیق ندی، تو دست منو نگیری، تو کمک نکنی، تو حائل نشی بین من و اون گناه، بین من و نفس من، نفس من باطل رو انتخاب میکنه. باطل اینجا عبارت اخرای گناه و معصیته. گناه و معصیت چون پوچه، پوکه، زائده، آرزه، با حقیقت هستی گره نمیخوره، ازش تعبیر میشه به باطل. باطل یعنی این دیگه، چیز امر باطل، باطل مقابل حقه، حق یعنی ریشه دار، یعنی دارای اساس، یعنی امر ماندگار، هماهنگ با حقیقت هستی است، اون میشه حق. حسنه اینجوریه، کارای خوب، حسنات حقن، حقن یعنی ثابتن، حقن یعنی ریشه دارن، حقن یعنی امتداد دارن، حقن یعنی دوام دارن. دقت می‌فرمایید؟ اما نقطه مقابلش گناهه. گناه رو حضرت فرمودن باطله، یعنی ریشه نداره، اساس نداره، بنیان نداره، دوام نداره. دقت میفرمه؟ یعنی با اون چرخه و حقیقت هستی هماهنگی نداره، باطله. فإنها مختارة للباطل الا من وفقت، مگر تو توفیق بدی، مگر توفیق تو یار من بشه، و الا نفس من باطل رو انتخاب میکنه. امارتون به سوء الا ما رحمت، فرمان به بدی میده مگر تو به من رحم کنی. اینجا تلمیح داره این تعبیر امام علیه السلام، ملاحظه کردید دیگه، یک تلمیحی داره به اون آیه کریمه که در سوره مبارکه یوسف علیه السلام هست. در سوره یوسف اون آیه رو خاطرتون هست، از زبان حضرت یوسف دیگه، فهمون و ما ابرئ نفسی ان النفس، همینه، لامارتون به سوء الا ما رحم ربی. اونجا گفت الا ما رحم ربی، اینجا میگه الا ما رحمت، مگه تو رحم کنی، چون مقام دعاست دیگه. اونجا گزارش میکنه، میگه ان النفس لامارتون به سوء، من خودم رو تبرئه نمیکنم، نفس یک چنین وضعی داره. ان النفس قاعده داده، یادتونه زمانی که این بحث رو مفصل خدمتتون مطرح کردیم در دعای هشتم، جمع‌بندی این شد که این قاعده است. خدای متعال هم اینجا نقدش نکرد، تضعیفش نکرد، ردش نکرد. یعنی اگر اون سخن یوسف علیه السلام مورد تأیید الهی نبود، خدای متعال خب ردش میکرد، اما نقل میکنه و عبور میکنه. قرآن اینجوری، اگر مطلبی نقل شد توسط نبیی، ولیی، وصیی، صالحی، مؤمنی، و بعد خدای متعال اون رو مسکوت گذاشت، از کنارش عبور کرد، یعنی تاییده. ولی خب تقدش میگرد، چنان که داریم یه جاهایی سخنی گفته شده، سخن دقیقی نبوده، اصلاح میشه، سخن باطلی بوده، ردش میکنه، ولی اینجا از کنارش عبور میکنه، یعنی نه درست گفت. و ما ابرئ نفسی، اگرچه او ما ابرئش در اون مقام خضوع و خشوع و بندگی است، این حالت فروتنی، این حالت تواضع، ما ابرئش اینه، و ما ابرئ نفسی. اما اون تعبیر ان النفس لامارة بالسوء یک گزارش از یک واقعیته، گزارش واقعیت. ان النفس با اون تأکیدات، لامارة بالسوء الا ما رحم ربی، مگر خدای متعال رحم کنه. حالا جالبه که اینجا چون ذیل هم آمده، در اونجا یک مسیر هم به گناه قبل از این ترسیم شد، که همت به و هم بها لولا ان را برهان ربه. در اون امتحانی که برای حضرت یوسف علیه السلام پیش آمد، در اون امتحان سخت، تعبیری که شده همه به گناهه، راجع به طرف مقابل همت به، اون تصمیم جدیه بر انجام گناه داشت، راجع به خود حضرت یوسف علیه السلام فرمود و همه بها لولا ان را برهان ربه، اگر خدای متعال دستشو نمی گرفت، اون جلوه الهی، اون طلوع در باطن او شکل نمی گرفت، او هم مبتلا می شد. ولی نه، خب اونجا برهان رب، اون لطف الهی کمکش کرد و دستشو گرفت. اینجا می دونید در واقع اشارهی به اون ماجرا هم هست، کلمه هم که همه، ازا همه منا به همه این، در اون سمت مقابلش که مسیر منفیش باشه، در اینجا تأکید شد با لا تخله، ولا تخله، ولا تخله مربوط به سمت ما یسخطو که علیناست دیگه، این انجام گناه که خشم الهی رو برمی انگیزه، اونجا رو داره تأکید میکنه، ولا تخله فی ذالک بین انفسنا بعضی نسخه ها داره و نفوسنا فرق نمیکنه. وقتی یارها نکنه بین ما و نفسمون ما رو رها کنی و ما رو تنها بگذاری. اینجا تقاضای برهان ربه، یعنی تو هم داری میگی که منم برهان تو رو میخوام. در اون شرایط که پیش میاد تو مسیر زندگی به خدا پناه میبریم، در اون شرایط نکنه منو تنها بگذاری. ولا تو خله، اینجا منو این بین من و نفسم رو خالی نگذار، اونجا برهان تو وارد بشه، برهانت بیاد من نجات پیدا میکنم. چون نفس اینه، وقت برمیگرده به اون قاعده ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربی، به اون برمیگرده قاعدش این فانها بگید مختارتون للباطل الا ما وفقت، امارتون به سوء الا ما رحمت. نگه من تنها بمونم اونجا من از دست میرم، نفس بر من غلبه میکنه و گرفتار میشم. این هم اون جمله تأکیدی و تکمیلی که ملاحظه فرمودید و مطلبم اینجا هست. قبلا به استحضار عزیزان رسید، بحثای ما در دعای هشتم خب بحث تحقیقیه تفصیلی شد که حالا که رفقا که دارن تنظیم میکنن بعد از اینکه حالا پیاده شد و تنظیم شد و اینا، اون از مرز 1000 صفحه مطالب گذشته، دست نویساش حالا تنظیم بشه لابد از 600 صفحه هم عبور میکنه. اونجا همه این بحثا به تفصیل گذشته، من گاهی ارجاع میدم چون خب بالاخره اونجا ما در من یاد تحقیقی وارد اون بحث شدیم. این موضوع اونجا به عرضتون رسید در همون فصل مربوط به خودش در دعای هشتم، که ماجرای نفس آدمی و اون مراتب نفس مخصوصا در مرتبه امارگیش ماجرای پیچیده ایه. اونجاست که انسان امتحان میشه، ابتلاء الهی، امتحان الهی در یک چنین مواضعی برای انسانه. در معرض این ابتلاعات هستیم، امتحانات پیش میاد، اما محیط ابتلا محیط لغزنده ایه، محیط لغزنده است. یادتونه برای این که لغزندگیشو براتون توضیح بدم گفتم مثل اینه که انسان در یک زمستانی که برف هم باریده، دقت کنید کار گاهی وقتا چقدر دقیق میشه، زمستان برف هم باریده، شما توی کوهستانی هستید. یادتون باشه اون وقت گفتم نمیدونم تجربهشو دارید یا نه، توی کوهستانی برفی، یک راه مال روی خیلی باریکی پیش روی شماست، سمت راستتون کوه و ارتفاع و صخره است که محل فراری نیست، سمت چپتونم یک دره عمیقه که انتهاش معلوم نیست، اینم یخ زده سمت چپ شماست. شما بعد از این راه مال روی تازه یخی برفی عبور کنید. این میشه گاهی وقتا ابتلاعات اینجوریه ها. اونجاست که میگه به من رحم کن، دست منو بگیر، ولی خب من افتادم. خب مختارتون للباطل، من رفتم اون پایین میفتم. الا ما وفقت اینو میگه، تو دست منو بگیر. الا ما رحمت داره همینو میگه، التماس میکنم منو کمک کن، چون اینا هست. یعنی مسیر لغزنده است، حتی مسیرهای عمومی عادیش هم باز این مخاطره رو داره. فضلا از این مثالی که من براتون زدم، یه گاهی اینقدر قصه دقیق میشه و حساس میشه. وقتی انسان محیط نفس خودش رو بشناسه، این مقدار اینجا معرفت نفس کمک میکنه، مباحث معرفت نفس که همین بحثایی است که گاهی ما به مناسبت بهش میپردازیم، از جمله امشب به مناسبت این هممنا به همین مسئله بهش پرداخته شد. مباحث معرفت نفس اینجا به انسان کمک میکنه. چه کمکی میکنه؟ کمک میکنه به اینکه تو حالت توحیدی درت تقویت بشه. حالت توحیدی اینه که نمیرسی به اونجا که بگی من کجا مرتکب یه همچه حرفایی میشم. نه، اینو اون این جمله شیطانیه، حواست باشه. حالت توحیدی اینه: مختارتون للباطل الا ما وفقت. اگه تو دست منو بگیری من نجات پیدا میکنم، و الا نفس من رفته تو تای دره باطل، منو میندازه تو گناه. امارتون به سوء الا ما رحمت. مگه تو رحم کنی؟ و الا این فرمان به بدی میده. فرمان به بدی اینجا اون مرحله همه به گناه که شوق متصل به عمله. منظور امارتون به سو اون مرحله است دیگه. امارتون به سو یعنی همون مرحله همه به گناه، این مرحله است. اگر انسان اهل معرفت نفس بشه و بشناسه محیط نفس رو، مخصوصا مرحله اتصال نفس به عالم طبیعت رو که میشه مرحله امارگی. امارگی نفس کجاست؟ بگید. مرحله اتصال به طبیعت. اما هم امارتون به سو. انواع و اقسام شهوات تو این منده است. خیلی هم خوش آب و رنگه، لذت داره، جاذبه داره. روایتشو یادتونه، براتون خوندم، از در نهج البلاغه هم هست که ما من معصیتن الا یأتی فی شهوه، ما من طاعتن الا یأتی فی کره. طاعت باشه با کراهت و نفس ها، برای نفس داریم میگیم، نفس عبادار فاصله میگیره، سختشه، احساس خستگی میکنه، احساس بی‌حوصلگی میکنه، این هست. اما معصیت که باشه نه، یأتی فی شهوته، با لذت، با یه حالت سرحال میشه، اصلا دیگه خسته نیست، خسته نیست، اصلا خوابش نمیاد، خوابش گرفته میشه، سرحال میشه، توانش به روز میشه، به ساعت میشه، همه چیز عوض میشه. شما نشون میده که رسیدید به مرحله بالاتری. اون همون وفقت و توفیق الهی است. حالا مثالش رو چه عرض کنم، ولی در کل اینجوریه، یعنی کارهای حسنه رو انسان مگر در لطف الهیه دیگه، باز اون دستش شخص رو گرفته که دیگه طاعت برای انسان شیرین میشه. مال مرحله ایست که کلن جنس طاعت اینجوریه که در امتداد، در تمرین، ای اون لطف الهی بیشتر شامل حال شخص میشه. آیه قرآنیش هم خاطرتونه دیگه، و انها لکبیرتون، درباره نماز دیگه، الا علی الخاشعین. یعنی انسان رسید به مرحله خشوع، دیگه نماز براش لکبیرتون نیست. تا قبل از اون سخته، حالت تکلیفیه، باید خودشو وادار کنه به انجام. ولی وقتی که رفت جلوتر و تمرین کرد و چشید، اون وقت خدای متعال یک شهدی از لطف خودش رو که در باطن اون کار خوب هست به او میچشونه و یک جلوه‌ای از او رو بهش نشون میده که دیگه اینجا دیگه میکشنش، اون از اون سمت داره میبره، میبره و شوق به حسنه در انسان شکل میگیره. در هر صورت اینجا عرض من این نکته است که خاطرتون بمونه که اگر انسان به خودشناسی نزدیک بشه و برسه، حالت التجاء و تضرع و التماسش به درگاه خدای متعال فراوان میشه. اون حالت گریستن و تضرع به درگاه خدای متعال و کمک خواهی و این هست دیگه، دائما دیگه دست تضرعش به آستان لطف الهی بلنده. و اون حالت، این کشف از اون حالت توحیدی میکنه، حالت که میگه منو به حال خودم بذاری، من رفتم، من تو دستمو بگیری. اینجا باز امام علیه السلام وارد مرحله تکمیلی میشن، میرن وارد اون مرحله تکمیلی این بحث. اون مرحله تکمیلی که دیگه این جلسه وقت شما رو خیلی نگیرم، اینجا رو داشتید، میگه و اعمه و اعمه ابصار قلوبنا اما خالف محبتک ولا تجعل لشیء من جوارحنا نفوضا فی معصیتک. به این ادامه همین التماسه، ادامه همین خواهشه، این تمناست. اونجایی که انسان واقعا احساس ضعف میکنه در خودش حقیقتا، تو این درگیری، تو این جهاد، تو این منازعه، ببینی که نه فقط باید دستش رو برسونه به دامن فضل و لطف و رحمت و عنایت پروردگار متعال، این حال رو در انسان شکل میده. و شما میدونید این حالته که اهل معنا رو پیش میبره، و الا نقطه مقابلش عجب ساقط کننده است. هر جا احساس کنی تو میتونی، باختی، ساقطی. هر جا احساس کردی به لطف او میتونی، با توفیق او میتونی، با تسدید او میتونی، با تأیید او میتونی جلو بری، بردی. این دو مرحله است. اون مرحله اول حالت شرکه، این حالت دوم حالت توحیده. ببینید شرک و توحید چقدر به هم نزدیک میشن، یه جایی چقدر به هم نزدیکه. احساس من میتونم جلو نفسم وایسم، من میتونم گناه نکنم، من میتونم نجات پیدا کنم، ساقطی و مشرک. اونجایی که میگی نه من نمیتونم مگر او به من رحم کنه، با رحم او میتونم، با برهان او میتونم، با توفیق او میتونم، با تسدید و تأیید او میتونم، این حالت توحیده و بردی. این چقدر اینا گاهی وقتا به هم دیگه نزدیک میشه. اما این کلمه و اعمه ابصارنا چی میخواد بگه؟ چقدر قشنگ ضعیفه، چقدر ضعیفه قشنگ. میره یه بالاتر، میره بالاتر، میگه تا اینجا من، دقت کنی، من گرفتار همه به گناه شدم، گرفتار شدم، حالا بهت میگم که آوهن قوتنا، بشکن این همه من رو، بشکن، دقت کنید، همه من رو بشکن، من مبتلا نشم، به گناه نیفتم، دارم خواهش میکنم. این ولا تو خله، معناش اینه دیگه، یعنی من رحم کن، به من توفیق بده، من از دام گناه نجات پیدا کنم. این مرحله است. چون شما تحت تربیت حضرت به لطافت طبعی میرسید، این قانعتون نمی کنه. بگیرید مطلب رو، وقتمون کمه، مطلب رو بگیرید. این قانعتون نمی کنه، بگید نه خوب نیست من اینجوری با تو رفتار کنم، یعنی من برسم به اون مرحله که تصمیم گرفته باشم تو رو خشمگین کنم، حالا بگم همه منو بشکن، اونجا به فریادم برس. نه من میام یه مرحله عقب‌تر. یادتونه بحث عصمت رو براتون مطرح کردم، این اون مرحله است. بگید نه و اعمه ابصار قلوبنا اما خالف محبتک. عجب چیز خواست. خدایا منو برسون به اون مرحله از عصمت که اصلا چشم دل من به روی گناه به طور کلی بسته میشه. اینه اعمه، میدونید این نابینا کن. این همه جا ما از خدای متعال چی میخواییم؟ بگید دیگه، بصیرت میخواییم، بینایی میخواییم. اما اینجا اونجاییست که ازش نابینایی میخواییم. اصلا چشم دل من به گناه بزک کرده نیفته که بخوامش، حتی تمنای گناه نداشته باشه. خیلی اومد، یعنی ببینید دامنه عصمت رو. اینه دوستان من تربیت حجت خدا، اینجوری تربیت میکنه، داره تو رو قدم به قدم میبره بالاتر. یعنی معصوم علیه السلام، امام میگه معصوم دیگه علیه السلام، برای دوستان خودش عصمت میخواد، میخواد داره دست شما رو میگیره همینجور قدم به قدم دامنه عصمت رو در شخصیت شما داره توسعه میده و گسترش میده. میگه اون مرحله که عصمت از انجام باشه، انجام گناه، اون مرحله قبلیه که من گاهی میگیره، وسوسه منو میگیره، شوق به گناه در من پیدا میشه، گاهی هم زبانم لالیه، همه به گناهی شک میگیره، اونجا میگم آهن قوتنا، اون همه منو بشکن، توان من رو بگیر، من نتونم گناه مرتکب بشم. اینجا میگه یک مرحله عقبتر، میگه و اعمه ابصار قلوب ما اما خالف محبتک. برای اینکه اوج لطافت هم در اینجا لحاظ شده باشه، چون مطلب خیلی لطیف میشه، برای اینکه لحاظ شده باشه حضرت از کلمه محبت استفاده میکنه، یعنی اون چیزی که مخالف محبت توست من اصلا نبینمش. یه چیز عجیبی گرفتید، من اصلا نبینمش تا چه برسه بخوام به شوق پیدا کنم یا بخوام مرتکبش بشم، اصلا نبینمش، از محیط دید باطنی من فاصله بگیر. ببین انسان یه چیزی رو میبینه، این نفس ما، این قلب اینجا همونه، متناظر نفس، این نفس انسان گناه رو میبینه، به شوق پیدا میکنه، به سمتش حرکت میکنه. خب اینه یه رؤیت نفسانی نسبت به گناه در انسان شکل میگیره، نفس انسان اونجا تمایل پیدا میکنه به گناه، میره به سمتش. خب حالا بعدش میگیم که ما توقع داریم اونجا ما رو تنها نذار، دست ما رو بگیر، ما نجات پیدا کنیم، حتی اون عزم ما رو بشکن، هم ما اونجا توان ما اونجا گرفته بشه، سست بشه، به قول خودمون میگه دستم قطع بشه، نمیدونم پام بشکنه، گاهی اینجوریه ها، انسان داره میره به یه مجلس گناهی، یه تصادف میکنه پاش میشکنه، چه اتفاق خوبی، دستش میره به سمت یه گناه، یه اتفاق میره دستش میشکنه. این چیزاست اون مرحله قبلیه. اما مرحله بعدی خیلی لطیف شد، میگه تو منو دوست داری و اینو فهمیدم و در وجود من هم اون چیزی رو دوست داری که من رو به تو میرسونه، هر چیزی که بخواد بین من و تو جدایی بندازه این مخالف محبتته، و تو آخه من رو دوست داری. البته ته دلم هم، خب من هم تو رو دوست دارم، یه چیزی نیاد بین من و تو فاصله بشه که اسمش گناهه. اینجا گناه تبدیل شد به بگید به اون چیزی که خالف محبتک. قبلا صحبت از چی بود؟ باطل. اسم معصیت چی شد؟ شد باطل. اینجا نه، اینجا اسمش شد چی؟ ما خالف محبتک، اون چیزیست که مخالف محبت توست، اون نقطه مقابلشه. تعبیر خیلی لطیف شده. و اعمه ابصار قلوبنا اما خالف محبتک، اصلا چشم دل من و نفس من رو به روی آنچه که گناهه ببند، اصلا کورش کن، اصلا گناه رو نبینه که بخوادش، که بخواد. چیز عجیبی، ضعیف هستی، این آفاق ضعیف است که اگر انسان وارد این عوالم بشه، یعنی طعم حیات طیبه اینجاها چشیده میشه، اینجاها چشیده میشه که انسان برسه به یه مرحله ای که اما قلب و کوری نفس نسبت به جلوه های گناه رو میخواد و نسبت به گناه اصلا نبینه که بخواد، نه اینکه بخواد بعد تو کمکش کنی که انجام نده، نه اصلا یه جوری بشه که من نخوام، گناه نخوام. چقدر ارتفاع میده حضرت، چه مرحله قشنگی. اصلا یادش انسان رو به شوق میاره، تصور این که انسان برسه به یه مرحله ای که اصلا تمنای گناه نداشته باشه، خود این چه حس عجیبی به انسان میده، مخصوصا با این کلمه محبت که اینجا دیوانه کننده است. این کلمه محبت که من بخوام، من یه چیزی رو بخوام که اون مخالف با محبت تو بشه باشه، نه بخوام که نه، من یه چیزی رو ببینم که اون مخالف محبت تو باشه، کورم کن که نبینمش. جمله بعدی یه بازگشت به قبل مؤکده، ولا تجعل شیئا من جوارحنا نفوذا فی معصیتک. نفوذ اینجا به معنی همون ارتکابه، خیلی اینم یه اسمت خواهی وسیعه، یعنی هیچ جارحه ای از جوارح من، نه دست من، نه پای من، نه چشم من، نه گوش من، نه زبان من، هیچ کدوم از اینها مبتلای به معصیت نشه. ولا تجعل شیئا من جوارحنا عامه نفوذا فی معصیتک، که مثلا از این مرحله به سلامت عبور کنه. امیدواریم انشاءالله خداوند تبارک و تعالی توفیق بده دستمونو بگیره. بله، ادامه مطلبم، حالا خوشبختانه چون شما حفظ کردید، یه وارد یه عالم جالبی میشه. ببینید هی میخواد حضرت به ما داره آموزش میده که ما چجوری جلب محبت کنیم، جلب رحمت کنیم، میندازه سمت خود مولا مطلبو، میگه آخه بله، آخه تو منو اینجور ضعیف خلقم کردی، میندازه اون سمت دیگه، وارد یه جور گفتگوهای دیگه میشه. اللهم و من الضعف یا ضعف خلقتنا، من چیم؟ تو خود اصلا من از ضعف خلق کردی. و من الوهن بنیتنا و من ما این مهین نبتدعتنا، من کیم؟ این من کیم اینجا که میگه و من از ضعف خلقتنا، تو عبارت دیگر امام علیه السلام ملاحظه کردید در همون دعای مشهور ابی حمزه، به اینجا که میرسه میگه مالی و ما خطری، من چیم کیم؟ من اینجوری هم، من ضعیفم دیگه، خودت من اینجوری خلق کردی، خودت اینجوری خلق کردی، یعنی داره اون آتش محبت الهی رو بهش میدمه، اون لطف و اشفاق و جلب رحمت و ایناست دیگه. ببینی کلن عالم سیر و سلوک توی این نوع رفت و برگشتای با حضرت حق شکل میگیره که اونجور بگی و التماس کنی، ناز کنی، خواهش کنی، دوباره تمنا کنی، تأکید کنی، اون تأکید قبلی تو دوباره تأکید کنی، اینجوریه دیگه این عالم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. الهی به حق من ناجاک و به حق من دعاک فی البر و البحر، تفضل علی فقراء المؤمنین و المؤمنات بالغناء و الثروه، وعلى مرضى المؤمنين والمؤمنات بالشفاء والصحة، وعلى أحياء المؤمنين والمؤمنات باللطف والكرم، وعلى أموات المؤمنين والمؤمنات بالمغفرة والرحمة، وعلى غرباء المؤمنين والمؤمنات بالرد إلى أوطانهم سالمين غانمين بمحمد وآله أجمعين. اون چه رو که امام سجاد علیه الصلاة والسلام در این دعای نورانی و لطیف نهم از تو خواسته درباره ما مستجاب بفرما، درباره همه دوستان امام سجاد مستجاب بفرما، همه دوستان امیرالمومنین رو از یک چنین مقامات و الطافی بهره مند بفرما. قسم می‌بینیم به حق محمد و آل محمد و به حق امام سجاد، عزت روزافزون، برکت روزافزون رو شامل حال همه دوستان امیرالمومنین در سراسر عالم بفرما. بر کشور ما، مملکت ما، نظام ما، رهبر عزیز و عالی قدر ما، عنایات و الطاف و برکات و رحمتهای خودت رو بیش از گذشته نازل بفرما، تأییدات و نصرتهای خودت رو نازل بفرما. عزیزانی که در خطوط مقاومت مشغولند، چه در فلسطین، چه در یمن، چه در بحرین، چه در عراق، چه در سوریه، هر کجا که هستند، در نیجریه، قسمت میدیم به حق محمد و آل محمد همشون رو یاری بفرما، تأیید بفرما، به ما توفیق کمک به اونها رو کرامت بفرما، خفت و خاری بیش از این رو بر دشمنان اسلام، دشمنان نظام ما نازل بفرما. ما رو در خفت و خاری دشمنان خودت یاری بفرما، خفت و خاری اونها رو به دست ما قرار بده. قسم بدیم به حق محمد و آل محمد، ارواح مطهر شهدا، امام راحل عظیم و شن، از ما راضی بفرما، شهادت در راه خودت رو روزی ما قرار بده. قسم بدیم به حق محمد و آل محمد، اهل مجلس ما رو اهل بهشت قرار بده و بهشت همگان رو در همسایگی محمد و آل محمد مقرر بفرما، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.